بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نکات مهمی رو از کتاب خدا قرآن مجید در رابطه با مال حلال ثروت پاک به تعبیر قرآن امروز براتون عرض میکنم که این نکات قرآنی فوق العاده مهم یکی از نکته ها اینه که پروردگار امر فرموده حکم داده فرمان داده که بندگانش دنبال مال پاک و روزی حلال برن با توجه به این فرمان و به این دستور و به این حکم کسی که توان کار داره توان فعالیت داره توان کوشش داره میتونه دنبال مال و دنبال ثروت و دنبال روزی بره اگر سستی کنه تنبلی کنه خودش رو متوقف کنه در حقیقت امری و فرمانی از اوامر و فرمانهای حضرت حق رو به تعطیلی کشیده بر همین اساس هم بیکاری رو بیاری رو توقف رو گناه میدونن و تأمین مخارج خود را از زحمت دیگران با داشتن هنر کار حرام اعلام کرد خوب ممکنه بفرمایید تکلیف فقیر و مسکین و سائل چی میشه با توجه به این که در قرآن کریم پروردگار مهربان عالم مردم رو تشویق به کمک این طوایف و گروه ها کرد ما باید ریشه یابی بکنیم لغت مسکین رو لغت فقیر رو لغت سائل رو که قرآن مجید به کی میگه مسکین؟ به کی میگه فقیر؟ چون دو عنوان در قرآن، هم عنوان فقرا در قرآن، هم عنوان مساکین در قرآن، هم ولا یحض علی طعام المسکین داریم و هم کلمه فقیر داریم. ببینید چقدر هندسه اسلام در این زمینه ها زیباست. مسکین، خود لغت مهم مفهومش، یعنی اونی که زمینگیر شد، یعنی توان کار از او سلب شده، معلول شده، با پا کار میکرده پا کار افتاده، با دست کار میکرده دست کار افتاده، با چشم کار میکرده چشم کار افتاده، زمینگیره، یعنی تمام درهای فعالیت کسبی به روی او بسته شده. مسگین از ماده ساکن، ساکن از کار افتاده، بی حرکت. فقیر کیه در اسلام؟ چون ما فقر ندیدیم در اسلام، ما در کل آیات قرآن بسط رزق داریم و قدر رزق داریم. مسئله فقر ذاتی نیست برای هیچ کسی. فقیر در اصطلاح دین به آبروداری میگن که اتفاقی امسال درآمدش با خرجش میزون نشد. 2 میلیون درآمد داشته، 3 میلیون خرج بهش خورده، بچهش مریض شد، همسرش مریض شد، خودش مریض شد، توان پرداختشو نداشت، کم آورده. ممکنه این آدم یه مغازه خیلی ترتمیزی هم داشته باشه، یه خونه مناسبی هم داشته باشه، ماشین زیر پام داشته باشه، ممکنه یه مدیر کل باشه، مدیر یه اداره، آدم باسواد، آدم محترم، ولی امسال خرجش با دخلش یکی نشده. این غیر آدم بیکار بیار مفخوره. لذا رسول خدا با اون حالت رحمتون للعالمینیشون تو مسجد اگر یه آدمی که نشون میداد توان کار داره می اومد به مردم دست راز میکرد، میگفت به من کمک بکنید، در جا میگفت پول بهش ند. ما دین گداپروری نداریم، دین مفخور به وجود بیار نداریم، ما دینی که بیار و بیکار رو زیر پر بگیره با جیب مردم نداریم. در این زمینه برخورده خیلی عجیبی پیش اومده در کتاب وسائل الشیعه، که یه بار یه کسی اومد مسجد درخواست کمک کرد، رسول خدا فرمودن چرا گدایی؟ بدنشو نشون داد، گفتش که شما ببینید من توان کار دارم یا ندارم. حضرت فرمودن بله توان کار داری، با دستت نداری، با پات نداری، با سر و گردنت که داری. او با سر و گردنم چی کار بکنم؟ حضرت فرمودن این همه تو بازار مردم میخوان جنس جا به جا بکنن، حالا یه کسی کمردر داره، پادر داره، 5 کیلو جنس خریده میخواد ببره خونه، نمیتونه. اگه یادتون باشه قدیما طبقکشای تهرون یه چیزایی داشتن رو کلشون میذاشتن، طبقو میذاشتن بالا، راحت میبردن. فرمودن با سر بار میکش، مشاله گردنت که پرقدرته، استخونای سرم که خدا قوی ساخته، بفرمین بیرون آقا، بفرمین و نزاش یک گرون بهش بدن. مرده رفت بیرون و چند روز بعد اومد که خدا پدرتو بیامرزه، ما رو کاسب کرد. ملت هم دیدن ما میبریم بارشونو، بار میدن، پول خوبی هم به ما میدن، زندگیمون داره میچرخه. تا جایی که برای کسی توان کار بود اجازه کمک نمیدادن، اصلا پول گدایی رو حرام کرده بود پیغمبر. میگفت نیروی امت باید یه نیروی فعال باشه و مولد. نمیدونم شنیدی تا حالا، امیر المؤمنین مردم مصرف کننده رو که خودشون توان کار، توان تولید دارن رو ملعون اعلام کرد. ملعون. یه حدیث هم از رسول خدا بشنوی که فکر نمی کنم هیچ مکتبی، هیچ مذهبی، هیچ دینی این حدیث رو داشته باشه، فقط مال ما ملت اسلام. رسول خدا می فرمودن من بنای شغلی رو اگر بگذارم، اولین شغلی رو که اولویت میدم دامداری، شکم ملت رو اول باید سیر کرد، بدن ملت رو اول باید پوشوند، رنج و بیماری ملت رو اول باید علاج کرد و همه اینا رو خدا در دام قرار داده، دامهایی رو آفریده که همه چیش به درد زندگی میخورد، رودک، کلیش، جگرش، سیرابش، شیردونش، نگاریش، پوستش، استخونش، شاخش، خونش، سرگینش، یه چیزی ساخته کلش نفس دامداری. خداوند متعال وقتی ملتی رو ببینه سراغ کارن، الیس للانسان الا ما سعا، جور میکنه براشون، بارونشو میفرسته، زمینشو آماده میکنه، چراگاهش هم پر از علف میکنه. دام، چه مقدار کار از دام میشه تولید؟ بخش شیر تنهاش، شیر، ماست، خامه، سرشیر، کره، کش، دوغ، هر کدوم یه رشته است. با پوستش چقدر میشه کفش تولید کرد؟ با پشمش چقدر میشه جوراب و دستکش و کلاه و شال و عبا تولید کرد، پالتو تولید کرد؟ پیغمبر فرمودن اگر بنای بناگذاری شغلی باشه، اولویت اول میدم به دامداری، مردم خوراکشون، پوشاکشون، داروشون، تأمین باشه، سرم رو گنده باشن، ورزیده باشن، گشنه نباشن. بعد شغل دومی که اولویت میدم کشاورزی، آباد کردن زمین، به کار گرفتن آب. اون وقت ببینید در مسئله کشاورزی چی کار کرده پیغمبر. من دو تا برنامه شو براتون بگم، دنیا نداره. یه برنامه شونه که میفرمان یه کشاورز وقتی میکاره، سه تا برنامه شونو بگم. یه کشاورز وقتی میکاره، وقتی درخت رو مینشانه، وقتی گندم و جو و نخود لوبیا رو میپاشه، از زمانی که از زمین سبزی میزنه بیرون تا آخر پاییز، به تعداد گنجشکا، کلاغا، کبوترا، پرندگان هوا که بیان رو این درخت ها بیشینن، یه نوک به یه برگ بزنن، یه دونه ارزن بخورن، یه دونه نخود بخورن. خدا هم جوری جور کرده که اینا نتونن حمله عمومی بکنن از بین بره. در این چهار پیمایی که باغ سبز، زراعت سبز، به تعداد پرندگان که بیان از این باغ و این زراعت استفاده کنن، خدا در پرونده صاحبش حسنه می نویسد. یعنی کشاورزی کاری وصله به خدا. والله قسم اینایی که تو این مملکت زمین داشتن، آب داشتن، رها کردن اومدن تهران، دارن دست فروشی، سیگار فروشی، قاچاق فروشی میکنن، اینا قیامت آمرزیده نخواهند بود. اینا را امیرالمومنین گفته ملعون. شوخی نداره اسلام. مردم یه مملکت رو وابسته به چهار تا ارمنی و یهودی اروپا و آمریکا بکنن برای شکمشون، خوب این ملت معلوم. یه مطلب دوم، پیغمبر می‌فرمان کشاورزی چاله رو کنده، آب پاشم گذاشته کنار چاله، نهالی رو آماده کرده بکار. باید بیلو برداره، نهالو بشونه، خاکو بیریزه، کاری دیگه نداره. یک انسان راستگو مثل من پیغمبر میاد به این کشاورز میگه 20 دقیقه دیگه قیامت کبرایی که خدا وعده داده به پا میشه. 20 دقیقه، یه رو دیگه خورشید خاموش میشه، ماه متلاشی میشه، ستاره ها میریزه، کوه ها به باد میره، دریا ها خشک میشه. یه رو دیگه، 10 دقیقه دیگه. پیغمبر بفرماد وظیفه این کشاورز چیه؟ حضرت می فرمد قیامت می خواد بشه. وظیفه او اینه این نهال رو بکاره، اندازه 10 دقیقه به سبزی و هوای کره زمین باید خدمت بکنه. در حال کاشتن قیامت بشه. خب بشه، حق نداره تعطیل کنه، حق نداره. این دو سوم، این دیگه تو هیچ دینی نیست، هم فقط مال ماست. از مسافرت برمیگشتن رسول خدا، مدینه یا اومدن استقبال پیغمبر اکرم. این دست دادن و سلام کردن و در آغوش گرفتن همدیگر رو خیلی سفارش کرده بود برای اینکه یه جامعه تو موج محبت زندگی کنن. نفرت از همدیگه حرامه، دشمنی حرامه، اختلافای بیمورد حرامه، بگونگوهای بیمورد که اسمش مراء و جداله جزء محرمات دین ماست، حرامه. بر مردم واجبه تمامشون با هم رابطه عاطفی و محبتی داشته باشن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، تمام مردان مؤمن روابطشون با یک دیگر عاشقانه است، تمام زنان مؤمن هم همینطور. رشتن دست می دادن به مردم، تا کسی هم دستشون نمی کشید پیغمبر دست نمی کشید. یه دستی اومد تو دست پیغمبر، دیدن خیلی زبره، فرمودن کف دست چه اینقدر زبره؟ گفت فداتون بشن، تناب، تیشه، بیل، پوست دست ما رو یه توول میندازه، میتره که زخم میشه، بسیف میشه، بالا پایین میشه. کشاورزی یا رسول الله همینه دیگه. حضرت فرمود واکن کف دست رو ببینم. خم شدن و اون کف دست رو بوسیدن، فرمودن از دستای پر قیمت قیامتی کار فعالیت. بیکاری برای کسی که میتونه کار بکنه و زمینه داره شرعی، کار فریضه است. فریضه که میگم در روایاتمونه، نه واجب، نه واجب. شما فقط شنیدید طلب العلم فریضتون. فریضه میدونید یعنی چی؟ فریضه با واجب فرقش اینه، فریضه ویژه خداست ولی واجب هم مال خداست هم مال پیغمبر و ائمه. اونجا که میگن فریضه، این مستقیم مال پروردگار. دنبال کار، دنبال کسب، دنبال پول رفتن فریضتون، یعنی امر الهیه. این در روایاته، این نمازهایی که ما میخونیم در رکعتش فریضه است، هفت رکعتش هم واجب. تمام دو رکعتهای اول فریضه است، مال خداست. هفت رکعت، دو رکعت نماز عصر، دو رکعت ظهر، دو رکعت عشا، یه رکعت مغرب که اضافه شده کار پیغمبر اکرم، که پروردگار فرموده اونی که مال پیغمبرم تو سفر حذف کنید، اونی که مال خودم باید بمونه. نمازای ما اونایی که دو رکعت بیشتره اضافهش واجب، اصلش هم فریضه است. کار فریضه است، زحمت بدنی برای درآمد رزق فریضه است. خب این اولویت دو. و اما به سومین شغلی که اولویت میدم بعد از دامداری و کشاورزی، صنعت. انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس، یافتن معدن، استخراج از معدن، شکل دادن به عناصر معدنی، ساختن ابزار زندگی و دفاع صنعت، فریضتون دامداری، فریضتون کشاورزی، فریضتون. حالا یک کسی علم داره، علم صنعت، علم کشاورزی، علم دامداری، میره تو خونش میگیره میخوابه. علم دین، به عالم دین میگن بیا علم تو برای مردم خرج کن، مردم خیلی خوبی هم. میگه حالشو ندارم، خوشم هم نمیاد، اصلا از اوضاع بدم میاد، قاطی در قاطی شده، نمیخوام دیگه بیام تو مردم. حالا پر علم هم هست، نمیاد خرج. یه کسی دانش صنعت داره، نمیاد خرج کنه. در اصول کافی جلد اول این روایت از رسول خدا نقل شده که قیامت کل اهل جهنم آخرش به پروردگار میگن تو که بنا نداری ما رو نجات بدی، ما به کل این عذاب تو قانع، پدر ما رو در آر، هفت جد و آبادمونم در آر، فقط یه لطفی به ما بکن، این بوی گند رو از جهنم بده بیرون. پیغمبر می‌فرماید این بوی گند مال بدن دانشمندانیه که دانششون رو حبس کرد. علم باید برای کشور و برای ملت به کار بیفته. حال ندارم، حوصله ندارم، چی؟ باید تولید علم کرد، باید رواج علم داد در هر رشته. اینجا یه دانشگاه، دانشگاه الهیه. تشکیل این جلسات به خصوص امروز با هزار کانال ماهواره که ضد فرهنگ پروردگاره، واجب شرعی شده دیگه، مستحب نیست. سنت و اولویت چهارم رو به تجارت میدن. ببینید در سه مرحله رفته سراغ تولید پیغمبر، تو مرحله آخر اومدن سراغ واسطه گری که یکی تو تهران بشینه تولید کشاورز و تولید صنعت و تولید دامدار رو بفروش، ولی این رو در اولویت چهارم قرار دادن. این یه نکته قرآن که امر میکنه، دستور میده، فرمان میده دنبال پول و رزق باید را بیفتیم. اون وقت اسم این پولو میدونید در قرآن چی گذاشته؟ خیلی قشنگ قرآن اصلا کلمه پولو نیورده تو این آیات، کلمه درهم، دینار، اسکناس. ببینید از این مجموعه حلال از طریق کسب مشروع تعبیرش اینه، و ابتغا یعنی جستجو، یعنی دنبال کردن، ابتغا یعنی جستجو، یعنی من لقمه حاضر آماده واسه تو نذاشتم، بلنش این را بیفت حاضر آماده نمیشه. اگه کسی بتونه را بیفته، را نیفته، حاضر آماده بخواد، اون حاضر آماده حرامه. من قرار ندارم. وابتغوا یعنی طلب، یافتن، جستجو. حالا یا رو زمین، یا تو شهرها، یا رو دریا. حملناهم فی البر و البحر ورزقناهم من الطیبات. سفر خشکی، سفر دریایی، حالا سفر هوایی. و تقو من فضل الله، پول پاک احسان الله. یعنی قشنگ در آیه پول و ثروت پاک رو وصل به خودش کرده، باب اضافه است به قول ادبای عرب. و تقو من فضل الله یعنی پول الله، اسکناس الله فارسیش میشه. حالی در اصطلاح قرآن احسان الله یعنی من محسن، اسم خداست، بر عهدم به شما احسان بکنم، شما بر عهدت دنبال احسان من بدوی. حاضر آماده نمیشه، باید بدوی. خب این دویدن به خدا خیلی عجیبه که باز در کتاب شریف کافی در فرو مردان و زنانی که دنبال مال حرام میدوند، پیغمبر میفرماید بر اثر فعالیت عرق میکنند، هر قطره عرقی که از بدنشون جدا میشه مانند قطره خون شهیدی است که در جبهه روی زمین میریزد. حیف میادم حلال خدا رو رها بکنه کانال حرام بزنه، بعدم روز قیامت نگرش دارن بگن که 200,000 نفر مدعی داری، وایسا حسابتو با اینا پاک کن. ولی کی طاقت وایستادن در محشر داره؟ کی طاقت محاکمه داره؟ بعدم قیامت پول از کجا بیاریم که با 200,000 نفر تسویه حساب بکنیم؟ یه دیگه هم که بی توجه به دین میگن بابا خدا کریمه. خب خدا کجا کریمه؟ بسه شمرم کریمه خدا، واسه اونی که 2 میلیارد 3 میلیارد بیت المال دزدیده رفته خارج، یا 10 میلیارد سر ملت و کلا گذاشته فرار کرده، برای اونم کریمه. پس یه باره آقا بیا حکم بده بگو از جهنمی وجود نداره، آخوندا و قرآن و انبیا همه دروغ میگن. خب خدا که کریم هست، ولی خدا شدید العقاب هم که هست تو قرآن میگه، عزیز ذوالانتقام هم که هست. چرا هم میشه یه روی سکه رو بعضی ها میبینن؟ این سکه دو رو داره، ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. دو روز ما منزلمون تو خیابون خراسان تو یکی از کوچه ها که هنوز هم هست اون منزل، 7-8 سال پشت به پشت خانه فرزند مرحوم حاجی عباس قمی صاحب مفاتیح، حاج میرزعلی آقا، که از دنیا رفت اوائل انقلاب. من اون وقت طلبه قم بودم، وقتی از قم میومدم دیدن پدر مادرم تو کوچه زیاد به ایشون بر میخوردم. یه تاقی تو کوچه ما بود، حالت بازارچه قدیمی که هنوزم هستش، اونجا وای میستادیم با هم حرف میزدیم. منم خیلی مصر بودم از دهن ایشون راجع به باباش حرف بکشم، چون عاشق عباس توی 100 ساله اخیر از آخوندهای کم نظیر شیعه بوده در علم و عمل، به خصوص عمل. ایشون میفرمودن این دو گوش من، اونم دهان اون مردی بی واسطه. پدرم به مرض سل در نجف از دنیا رفت. تو حرم امیرالمؤمنین اطراف حرم دفنش کردیم، یه جای خیلی خوبی بهش دادن و دفنش کرد. یه هفته نشده بود که من پدر رو خواب دیدم، گفت علی یه جلد بهار چاپ کمپانی، ببینید چقدر دقیق هم آدرس داد، یه جلد بهار چاپ کمپانی از این بزرگا و زخیما جلد چرمی، من برای نوشتن کتابام در نجف از فلان عالم امانت گرفتم، خودم نرسیدم تا زندم پسش بدم، اونم هنوز نیومده سراغ کتابش، من در برزخ نگرانم، این یه جلد رو ببریم پس. آشقباسی که بنده مقرب خداست نگرانه؟ بعد خدا با کس شوخی نداره؟ چرا تا زنده بودی مال مردم رو ندیدی؟ هر کی میخوای باش. این سکه دو رو داره. حاج مزرگ آقا میفرمودن فرد و صبح حسن معطل نکردم، آفتاب طلوع نکرده بود، کتابو بردم و خوابم رو هم بر اون عالم گفت. دوباره شب بابامو خواب دیدم، گفت امروز کتابو که داشتی میبردی پیش صاحب کتاب، یه جا تو کوچه پات گیر کرد خوردی زمین، جلد کتاب یه خورده با افتادن از دستت خراش برداشته. اون وقت که من این کتابو گرفتم خراش نبود رو جلدش، برو رضایت به طلب، من ناراحتم. واسه چی دنبال حرام ده؟ واسه چی حلال خدا رو هم دسته کنم کنارش بمیرم و فردای قیامت امیرالمؤمنین میگه ببینم وارثم این یه میلیاردی که بهش رسید با خدا معامله کرد، اون داره میره بهش، به من میگن تو بخیل باید بری جهنم. یه طرف مال منم باید برم جهنم، یه طرف وارثم داره جلو چشم من میره بهش. چرا اینجور بشه؟ از چرا این شکلی زندگی کنیم؟ اشتباه چرا زندگی کنیم؟ یا نه وارثم یه میلیارد منو برداشت رفت خارج تو کاباره ها خرج بدکاره ها و عرب و شراب کرد، قیامت به من بگن شما دو تا جرم داری، یکی بخل یکی کمک به گناه دیگران. خب این یه نکته، پول حلالیش، فضل الله، احسان حضرت محسنه، دنبال رفتنش عبادت، گیر آوردنش عبادت، خرج کردنش هم عبادت، مزد این عبادت هم قیامت بهشت. آیه رو بخونم حرفم تمام، به نکات دیگه نمیرسم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، پولاتونو میخرم، پولی که خودم روزیتون کردم، ملک خودمه، وقتی میرسه دست شما از شما میخرم پولتونو در مقابل چه قیمتی؟ بأن لهم الجنه، پولتونو به قیمت بهشت میخرم. خدایا تا ما و زن و بچه ها و نسلمون در این دنیا هممونو از اتصال به حرام که از نجس ترین نجس هاست حفظ فرمود. خدایا ارتباط ما رو با مال حلال با روزی حلال قطع مکن. خیلی سخته که یه مش خانوم با عاطفه در اوج محبت با یه مش دختر ده تا دستاشونو به تناب زبر بسته روشن بیارن تو مجلسی که یه متکبر مغرور داره آبجو میخوره و سر بریده ابی عبدالله رو در مقابلش گذاشت. حضرت سکینه مرتبه دید یزید چوب خیزرانش رو برداشت. حالا دیگه نمیدونم این مچه دستش چیزی شد یا نه، دستش رو از گره تناب کشید بیرون، دوان دوان اومد تا کنار تخت یزید، صدا زد یزید بابامو نزد. یزید دیشب گوشه خرابه برو بابام خیلی گریه کرده. از کسرت گریه خسته شدم، سرم و روی خاک گذاشتم خوابیدم. خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم، راه رو پیدا نمی کنم. کم کم داشتم وحشت می کردم، یه مرتبه چند مرد نورانی رو دیدم، زیر بغل یه آقایی رو گرفتم. قدم به قدم که میره میشینه روی زمین، هی میگه حسین من قتلوک و ما عربتوک. دوان دوان اومدم به یکی از اون مردهای نورانی گفتم این آقا کیه اینقدر داره گریه میکنه؟ گفت سکینه جان این جد پیغمبر اسلامه، داره میره دیدن سر بریده بابا. یزید اومدم برم پیش جدم، یه صدایی از پشت سر اومد الیه الیه. برگشتم دیدم یه خانومی مثل ابر بهار داره گریه میکنه، آغوش باز کرده، صدا زد سکینه من مادر زهرا هستم. یزید دویدم خودم رو تو آغوش زهرا انداختم، گفتم مادر بچه شیشمامونو کشدن، برادرم اکبرو کشدن، دو دست عموم از بدن جدا کردن. صدافت فکیر جانم قدر دل منو نسوز، من دارم میرم دیدن سر بریده بابا، این گیسوانمو به خون گلوشن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. فامتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد. اللهم اهلك اعداءنا و ارحم امامنا و ارحم شهداءنا و انصر قائدنا اید و احفظ امام زماننا اجعل عاقبت امرنا خیرا.